دون بکنن، اصلا درمان نکنن، چون درمان کردنشون هم طولانی هستش، توی مدت درمان ممکنه انتقال توسط پشه‌ها، چون جایی که انسان هست ممکنه پشه رو راحت کنترل بکنید، مثلا بیا مواد ضد پشه استفاده بکن، ولی جایی که سگ هست کنترل پشه های مقدار سخت‌تر هستش. توی سیاست های سازمان دامپزشکی بیشتر اگر سگ های ولگرد هستن با خود شهرداری ها هماهنگ میشه و اون سگ ها رو معدوم میکنن، هرچند که گناه داره، ولی کم باید این کار انجام بشه که بتونیم اون لود ویروس رو که پشه ها میتونن انتقال بدن تو منطقه کم کنیم. اما علت اصلی خود لشمانیا انسان هستش. سگ تو مرحله بعدی هستش که قربانی قرار میگیره و بعد میتونه باعث انتقال بشه. توی سایر بیماری ها ما، دکتر، مثلا توی سل و بروسلوز، ما اگه بخوام که صنایع لبنی اومده خیلی کمک کرده، الان میزان سل انسانی خیلی کم شده، اما موارد سل گاوی که داره به انسان سرایت میکنه روز به روز داره زیادتر میشه، با این که داره مایکوباکتریوم توبرکولوزیس داره میاد پایین، ولی که ما توی سل باید دقت بکنیم که سل رو به عنوان یه بیماری مشترک بیشتر بهش توجه بکنیم. من بعضی وقتا به بچه های وزارت بهداشتم گفتم تو جلسات مشترک ما بیشتر داریم راجع به یا هاری صحبت میکنیم یا بروسلوز صحبت میکنیم، سل فراموش شده، به جز پارسال که WHO یه جلسه گذاشته بود و ما رفتیم اونجا هم صحبت کردیم.
ببینید خیلی بیماری های دیگه هم اینجوری میشه هان، که دوباره وقتی میفهمیم، الان من حالا به بیماری مشترک خیلی نیست این داستان بخوام، البته میشه یه جوری مشترک فرضش کرد، مثلا مالاریا هم یه زمان ما ریشه‌کنش کردیم، فکر کنم تموم شد، حتی یه اداره داشت وزارت بهداشت، یعنی وزارت بهداری قدیم، به نام اداره مبارزه با مالاریا هستن، اصلا منحلش کردن، ولی الان دوباره شما دارین در واقع تو کشور میبینین آمارش
درست ریشه‌کن نشده مالاریا، ولی خیلی آمار واردشون محدود شدن. خب اخیراً حالا
دوباره داره میره بالا، درسته،
ولی ما همچنان یک اداره ای رو تحت عنوان بیماری های منتقل از طریق ناقلین داریم که در واقع مدیریت و نظارت بر عمل کردن بیماری مالاریا رو.
حالا من دکتر، من نمیدونم تو وزارت بهداشت ما داره چه اتفاقی میفته، ولی من واقعا فکر میکنم که اگه ما بخوایم، این حرف اولتون رو میخوام تایید کنم، که اگه ما بخوایم بیماری های انسانی رو هزینهشو خیلیشو کم کنیم، اصلا باید بریم سراغ جمعیت های دامی. خب الان روز انقدر دانش ماها افراد جامعه زیاد هست که بدونیم که بیماری های خودمون رو چجوری باید به پزشکا مراجعه کنیم. خب یعنی چی؟ یعنی افراد الان دیگه اگه دقت کرده باشین دیگه به پزشک عمومی هم خیلیشون نمیرن، مستقیم یاد گرفتن میرن میشه متخصصه. ولی این نکته‌ای که آقای دکتر میگن و نکته‌ای که شما گفتین، که البته این دوتا به هم ربطن، اصلا ما همه رو یه فضای همون وان ورلد وان هلث رو ببینیم که در واقع یک جهان یک بهداشت ما داریم، فرقی نمی‌کنه بهداشت اون سگه با بهداشت من، با بهداشت اون گوره خره، یا با بهداشت اون چه می‌دونم ماهی اوزنبرونی که داره توی دریای شمال زندگی می‌کنه، همه ما به هم وصلیم. خب اگه ما به اون سبک بخوایم نگاه بکنیم، این قسمتی که متولی نداره و کسی هم حاضر نیست خرجش کنه که خوب بشه، همون حیوانه میمونه ها، یعنی حیوانه بلا صاحبه. خب ما آدمه اگه مریض بشه فرش زیر پاشو میفروشه، بالاخره مشکل خودش رو سعی میکنه حل کنه، حالا هرچند که بحثای در واقع تامین اجتماعی تو جهان بحثش متفاوته، ولی این حیوانان که عملاً در واقع مظلوم اینجا واقع میشن، که میشن قربانی عملاً، درسته؟ حالا تو این زمینه من نمیدونم حالا واقعا تفکر وزارت بهداشت چجوریه، چون من خودم شخصا اعتقادم وزارت بهداشت ما یه مقدار خیلی زیادی بیمار محور فکر میکنه، یعنی وقتی بیماری رو میبینه تازه شروع میکنه دنبال رفتن برای مشکلش.
ببین من حالا پیرو فرما شما این عرض کنم، الان وزارت بهداشت به این باور و این اعتقاد رسیده، خب مثلا مثل بیماری مثل بروسلوز، بیماری بروسلوز،
من بگم بروسلوز این تب مالت،
عذرخواهی میکنم، بیماری تب مالت، سازمان جهانی بهداشت در واقع صراحتن میگه که امکان انتقال انسان به انسان بیماری تب مال بسیار نادره، و اگر ما دام مبتلا به بیماری تب مال نداشته باشیم، تقریبا میتونیم مطمئن باشیم که این بیماری در انسان رو هم از بین خواهد رفت و حذف خواهد شد. پس الان وزارت بهداشت به این نگاه داره میکنه. فرق درسته که متولی سلامت انسانه، ولی میگه اگر من میخوام انسان، اگر میخوام بیماری تب مالت رو در انسان کنترل کنم، باید این بیماری در دام کنترل بشه. پس اینجا در واقع عمده برنامه‌ای که داره دنبال میکنه این است که در واقع با حمایت در حمایت بکنه، پیگیری بکنه، قوانینی رو در واقع تصویب بکنه از طریق حالا شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که بتونن سازمان دامپزشکی رو برای انجام وظایفش بتونن حمایت بکنن. خب چرا؟ چون اونجا بالاخره یک فرمول مشخص داریم. اگر ما خوشبختانه خب بالاخره واکسن برای دام داریم که از تب مالت پیشگیری بکنه، حالا تا چند درصد کاری نداریم، ولی خب بالاخره واکسن های مؤثر داریم. از اون طرف دستور عمل مشخص و واضح داریم. دو تا سیاست دارن تو سازمان دامپزشکی، یکی در واقع غربالگری، تست و کشتار، و دو واکسیناسیون که الان کلا سازمان جهانی بهداشت و سازمان بهداشت دام هم این رو مورد تایید و صحت قرار میدن و تمام کشورهایی که بالاخره به نوعی با این بیماری مبتلا هستن این طریق از این طریق دارن این بیماری رو کنترل میکنن. خب پس میخوام بگم یعنی ما الان عامل بیماریزا مشخصه، راه انتقالش مشخصه و راه پیشگیریش هم مشخصه. فقط این چی میخواد؟ این در واقع یک مدیریت میخواد، منابع میخواد،
پول
میخواد و در واقع اون عزم جدی که باید بین تمامی اون متولی هایی که به نوعی تاثیر گذارن.
این خوب گفتین آقای دکتر. آقای دکتر الان ما واقعا داممون رو معدوم میکنیم؟
دام ها
آخه معدوم شدن دام یه روند داره. اولا گزارش درست بشه، یعنی خود صاحب دام بیاد گزارش بکنه بیماری رو. دو واقعا اون گزارش به مرکز درست برسه. سه اینکه خسارت ما درست بدیم، ولی اولین دامداری که میاد اولین دامش معدوم بشه دفعه دوم دیگه نمیگه.
ببین آقای دکتر یه جاهای اجبار هستش که مثلا ما وارد کار میشیم، تست میکنیم، تشخیص میدیم. البته باید توی تست و تشخیصمون خیلی دقت بکنیم که مثبت کاذب بی خودی به کشتارگاه نفرستیم، چون هرچی مثبت کاذب بره کشتارگاه ما با سرمایه دامدار
هم دقیقاً دامدار زندگیش دامشه.
آره یعنی ما میام مثلا به نفع بهداشت عمومی ولی کن داریم دامدار اون موقع آزار و اذیت میکنیم. باید تو تشخیصامون تشخیصای درستی رو به کار ببریم، دامی رو که تشخیص میدیم مطمئن باشیم
خسارت دامدار درست بدیم.
بله و دولت موظف هستش که در این موارد چون داره به نفع بهداشت عمومی کار میکنه دیگه، به نفع دامدار که نیستش که. دامدار اصلا دامش میتونه یه بار سخت بکنه یا اصلا سخت هم نکنه ولی دام آلوده داشته باشه و هیچ ضرری بهش نخوره. اون چیزی که ما داریم حذف میکنیم برای بهداشت عمومیه. وقتی برای بهداشت عمومیه وظیفه حاکمیتیه که بیاد کمک بکنه به دامدار، غرامت پرداخت بکنه. همه جای دنیا هم همین شکل هستش که حالا غرامت یه جوری رفته تو دل بیمه اجباری، گفتن که وقتی بیمه اجباری شده دیگه دولت غرامت پرداخت نکنه، دامدار دامش باید بره بیمه بکنه و بیمه غرامتی رو بابت این کشتار دامهای آلوده پرداخت.
حتی بیمه های ما هم که دیدین چجوری
که متاسفانه آره الان رقبت دامدار به بیمه اصلا خیلی کمه به خاطر تورمی که تو مملکت وجود داره.
حالا دامدار که هیچی، منی که ماشینم هم الان تصادف میکنه دعا میکنم تصادف نکنه، نه اینکه بخاطر خسارتش، بخاطر گیر بیمه ها نیفتم.
دقیقاً
بیمه ها یه جورایی اجازه بدین که ما بریم یه موسیقی گوش کنیم، یه چند تلفن هم داریم، تلفنمون رو گوش کنیم برگردیم.
این بیماری هایی که بین انسان و دام هست خب سالیانی گفته شده و ما استفاده کردیم. خواهش هم اینه که ما یا از چه طریقی این بیماری ها از طریق حیوانات گاوی، گوسفندی، بوزی به ما انتقال پیدا میکنه؟ فقط از نظر لبنیات یا از نظر گوشت هم هست؟ اگه ممکنی توضیح فرمود.
لطفاً بفرمایید که علائم بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوانات کدوم ها هستند و در رابطه با مصرف شیر خام و فرآورده های لبنی که به صورت سنتی فروخته میشن، راجع به پنیر، خامه، سرشیر، بستنی، آیا از این طریق هم ممکنه راه انتقال این بیماری باشه یا خیر؟ با تشکر.
آیا ما مثلا حالا حتی حیوانات واکسنش هم زده باشیم، آیا امکان این که مثلا ایجاد آلرژیک بکنه یا این که مثلا خب خود بزرگ سگ بتونه مثلا بعضی از بیماری ها رو منتقل بکنه که حالا خیلی هم بهش پرداخته نشده وجود داره؟ آیا نباید اینها رو مثلا خب بالاخره تو خیلی از کشورها ممنوعیت داره حالا بردن حیوانات بعضی از جاها و خیلی هم رعایت نمی‌کنه، آیا لزوم این نیستش که حالا یه سری آموزشایی وجود داشته باشه که بگم مثلا اینو باید باکس و جعبه خودش این رو همراهشون بیارن و همه جا یا حتی مثلا داخل پارک های جاهای دیگه نبرن این رو و خب بالاخره قانونش رو هم رعایت بکنن؟ با تشکر.
خب من متشکرم از کسایی که به ما تلفن زد، در حالت پیامک هم زیاد داریم. یه پیامک رو من اولش بگم که گفتن که شبکه دامپزشکی محلمون رو چجوری برای سگای نگهبان پیدا کنیم. فکر کنم دکتر تلفن 1512 سرسریه، درسته؟
میتونن از تو اینترنت سریع پیدا بکنن،
ولی 1512 هم فکر کنم از هر جا بگیرن به دامپزشکی اون منطقهشون وصل میشه.
تو خاطرم نیست، ولی کم بهترین کار اینه که از طریق اینترنت سری سرچ بکنن که شبکه دامپزشکی
شهرستان که توش زندگی میکنه
علی آباد، سری بهشون آدرس و اینا رو همه رو میده.
یک دو تا هم راجب سگای بلاسای بوده، مثلا یکی گفتن که از دهاقان برامای پیغام زدن، گفتن 2000ش از این سگهای ولگرد در شهر دهاقان هست، کی باید اینا رو جمع کنه چون سگ بیماری به خودش جا به جا میکنه؟ آقای سهرابی. خب آقای دکتر نمیدونم کدوم قسمت شد شما میخواین جواب بدید، راجع به بورس لوزنام فکر کنم
این سوالایی که به ما مرتبط است و من توضیح بدم.
بله بفرمایید.
خب اولین سوال این بود که شنونده محترمی سوال کردن از چه طریقی بیماری های قابل انتقال بین انسان یا بیماری مشترک به انسان انتقال پیدا میکنه. سوال خوبی بود. من اگه بخوام خیلی شمرد، خیلی در واقع مختصر و کلی عرض کنم، روش های مختلفی برای انتقال بیماری ها از دام به انسان، از حیوان به انسان وجود داره. یکی روش، روش مستقیمه، تماس مستقیم انسان با خود اون حیوان، که حالا این تماس مستقیم میتونه با در واقع بدن حیوان باشه، مایعاتی که از بدن حیوان خارج میشه، مثلا همین بزاقی که گفتن، یا ادرار یا مطبوع. اینها میتونه اگر اون حیوان دارای عامل بیماریزایی باشه واسه انتقال بشه. پس یک تماس مستقیم. دو، تماس غیر مستقیم، تماس با مکانی که قبلا اون حیوان وجود. حالا ما همش در مورد دام و اینها صحبت کردیم، مثلا حالا مثال بزنم یه مقدار بریم توی حیوانات دریایی، مثلا شما همین آکواریوم که ماهی‌ها توش هستن، اگر مبتلا به یک نوع بیماری باشن، در صورتی که اون فرد بدون دستکش اون آکواریوم رو بخواد تمیز کنه، میتونه در واقع اون بیماری رو به بدن خودش انتقال بده، به واسطه سری زخم‌های پوستی بشه. پس این میشه تماس، آره، بشه در واقع تماس غیر مستقیم. سه، تماس از طریق ناقل، که میتونه این ناقل میتونه یک در واقع کنه، یک کک یا یک در واقع حشره باشه، میتونه یک بیماری رو از
موجود زنده این وسط باشه. آره.
چهار، تماس از طریق در واقع مواد غذایی، که میتونه مواد غذایی رو مثل همین که فرمودن شیر آلوده باشه عامل بیماری بارسلا، و این شیر رو در واقع پاستوریزه شده نخورن یا در واقع نجوشونن و به صورت سنتی و خام مصرف کنن، یا تماس از طریق آب آلوده. پس این در واقع روش های انتقال هست. یه سوال دیگه پرسیده بودن که علائم بیماری ها چیه. خب علائم خیلی متعدده، به طور کلی نمیتونیم بگیم، ما هر کدوم از این بیماری ها یه سری علائم خاص خودشون
داره. بله.
پس اگه اجازه بدین این رو بر حسب موضوع در واقع تر کنیم، چون خیلی
البته آقای دکتر ما خیلی از اینا رو مثلا راجع به بورسلوز تو بحث لبنیاتمون خیلی صحبت کردیم، راجع به سل و بورسلوز اینا گفتیم، راجع به هاری ما برنامه اختصاصی چندین بار داشتیم. اصلا یکی از بحثایی که ما داریم تو بحث مجله دامپزشکی، جدا از این که راجع به کیفیت و بهداشتش میگیم، حتی بعضی وقتا این مسئله مطرح میشه که مثلا CCHF یا همون تب خونریزی دهنده کریم کنگو ممکنه چجوری از گوشت یا از یه قربانی کردن به انسان منتقل بشه. اینا رو ما بحثاشو میکنیم. حالا مثلا کلی بگیم بهتر از اینکه دوچاره من یه نکته بگم آقای دکتر. حالا دوستانم آقای دکتر امیری دامپزشک ما و آقای دکتر امیری بهداشت ما، پزشک ما، لطفاً اینو تایید کنن یا حالا تکذیب نمیدونم. من اعتقاد خودم اینه که البته با همه این حرفایی که ما داریم راجع به بیماری مشترک میزنیم، اونقدی که انسان‌ها باید از بیماری‌های مشترک بین انسان و انسان بترسن بیشتر از انسان و حیوانه. یعنی اینو خیلی هم بولدش نکنیم، لزوماً هم فکر نکنیم هر حیوانی هر جای جهان وجود داشت پس آلوده است. این قسمتاً کنار ذهنمون داشته باشیم. حالا بفرمایید.
یه سوال دیگه پرسیدم، مصرف شیر خام، فرآورده لبنی، بستنی، پنیر میتونه باعث انتقال بشه؟ همونطور که عرض شد و قبلا هم شما فرمودید تو جلسات متعدد مطرح شد، بله، برخی از بیماری‌ها که شایع‌ترینش همین در واقع تب مالت هست، از طریق مصرف لبنیات سنتی که در واقع غیر پاستوریزه است میتونه انتقال پیدا کنه، در صورتی که البته این لبنیات از دامی تهیه شده باشه که اون دام آلوده باشه.
البته خب قابل رصد هم نیست، یعنی با ظاهر لبنیات نمیاد.
بله.
آخه شما یه میخوام سوء استفاده بکنم از اینکه شما اینجا متخصص عفونین، راجع به این بحثایی که تو برنامه‌های دیگه هم دنبال کنیم، شما خودتون جرأت دارین لبنیات غیر پاستوریزه ببرین خونتون؟
ولی من خیلی وقت استفاده نکردم.
چرا نکردی؟
خب به خاطر اینکه من حالا این اجازه بدید این موضوع رو من اینجا بگم. ما تا به حال میگفتیم پنیر اگر 3 ماه توی آب نمک باشه این در واقع آری از میکروب است. یکی از محققین در واقع توی یک مرجع علمی هم کار میکنه میگه من خودم بررسی کردم بروسلولا تا بعد از 3 ماه هم همچنان در پنیر سنتی من تونستم شناسایی بکنم. پس میخوام عرض بکنم که در واقع این بحث انتقال بیماری، اجازه دارم اینو بگم، یکی از همکاران خودتون دامپزشک است، مبتلا به تب مالت شده، الان بنده خدا 9 ماه داره درمان میکنه و همچنان در واقع
آقای دکتر امیری خودمون هم اینجا گرفتن تب مالت تو بیماری شغلی ماست.
یعنی میخوام عرض بکنم که یعنی به این سادگی نیست که یک بیماری رو انسان مبتلا باشه بگیم خب خوب کاری نداره، داروشو میخوریم خوب میشیم.
آقای دکتر امیری خودشون بارها، من اصلا راجع به یه بار برنامه داشتیم راجع به بروسلوز آقای دکتر امیری رو من دعوت کردم، آقای دکتر امیری، کریم امیری رو، که چون میدونم آقای دکتر تب مالت گرفتن. هنوزم شما دغدغه‌شو دارین درسته؟
هنوز که نه، ولی که خب
اگه ضعیف بشین، اگه سیستم ایمنیتون بیاد پایین،
بیماری خیلی آزاردهنده است، ولی که این که هنوز مثلا عوارضش مونده باشه فکر نمی کنم، چون من اون موقع یادمه که انقدر آنتیبیوتیک مصرف کردم، حتی 3 تایی 4 تایی مصرف کردم که این استرپتومایسینا اثر خودش رو روی شنوایی منم اون موقع گذاشتن. حتی من یه قسمتی از شنواییم که شاید مثلا شنوایی معمولی نیستش، در اثر همون مصرف زیاد استرپتومایسین از بین رفت. عوارض خب به این شکل گذاشته روی بدن آدم، عوارض دارویی بیشتر، نمیشه به خود اون بیماری.
شما جرأت دارین لبنیات سنتی ببرین خونه؟
من جرأت دارم آقای دکتر، لبنیات سنتی رو از جایی که مطمئنم تهیه شده باشه و بعد از اینکه جوشیده شد شیر، میشه باش همه کاری
خب
کرد.
آقای دکتر تا فاصله جوشیدنش چیکار می‌کنی؟ اگه پخ شد تو خونتون، اگه کی صدفتون پاره شد؟
میگم خودمو میگم ولی به هیچ کی توصیه نمی‌کنم. من حتی خودم حاضرم که مثلا دامی که مبتلا به تب مالته مثلا من خودم مصرفش بکنم که هیچ مشکلی هم واسم پیش نیاد، ولی برای عموم یه همچین کاری خطرناکه. اصلا نه توصیه میشه نه میگیم که این کارو بکنین، ولی عموم هم اتفاق میفته. واسه شون از لبنیات سنتی استفاده کنم، بعضی چیزا اجتناب ناپذیره، خب وقتی میخوان استفاده کنن اینو حتما بجوشونن، یعنی شیرو حتی اگه نخوام به مستقیم بجوشونن، به طور غیر مستقیم میتونن شیرو بجوشونن، تو 2 تا ظرف مختلف بذارن، یه ظرف آبجوش باشه، یه ظرفی رو بذارن داخل آبجوش که دیگه اون باعث خراب شدن مثلا همه پروتئیناش نیاد بچسبه به تای ظرفشو، اینو بیان عین شبیه پاستوریزاسیون شیر رو حرارت بدن، با حرارت دادن اگرم میکروبی بود، چه سل باشه چه بروسلوز، توی این حرارتی که میبینه از بین میره، حتی سایر بیماری ها. حالا بعضی از بیماری ها مثل شیگلوز که حالا جنبه مشترکم نداره، حالا از مواد غذایی شیگلوها مقاوم هستن نسبت به حرارت، ممکنه مثلا تو حرارت عبه نره، ولی اینو میدونم که سل، بروسلوز، ویروس CCHF اینا در اثر حرارتی که به شیر داده میشه سریع از بین میرن، و بعد از اینکه این شیر حرارت دید میتونن باش مثلا ماست درست کنن، خیالشون راحت باشه دیگه سایر فراورده هایی رو که از شیر میگیرن براشون ضرر باشه.
آقای دکتر بهزاد امیری، شما متخصص عفونی پزشکم هستین، من میخوام بگم که چند تا سوال اینجوری ازتون مرسم، کمتر از 10 دقیقه برنامه وقت داریم، میخوام تقسیم کنم بین شما و دکتر امیری. شما تو مراجعه اینتون که مریضایی که میبینین چند درصدشون باز بیماری مشترک واقعا درد میکشن؟
ببین البته بستگی داره اون پزشک کجا خدمت میکنه.
خب خود شخص شما داره.
خب همین عرض میکنم. ببین اگر مثلا من خب مطبم تو مرکز شهر هست، خب شاید مثلا افرادی که به من مراجعه میکنن ارتباط با دام و یا حیوان کم، مگه اینکه حیوان خونگی باشه. خب ولی اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم، بله درصدی از این، مثلا من جالبه که یکی از آلمان، میخوام اینجا نام ببرم چون واقعا خیلی لذت بردم، یک تبعه کشور افغانستان، یک کارگر شریفی هستن، خیلی من برام عجیب بود، انقدر این هوشمندانه رفته بود خودش اطلاعات رو جمع‌آوری کرد. میگه من رفته بودم توی دامداری کار میکردم، دچار علائم شدم، رفتم دکتر گفت کرونا گرفتی اینها، ولی
تماس گرفته
بود. حالا میگم گفتم کرونا گرفتی دکتر، ولی من باورم نشد، دوباره رفتم سرچ کردم اینترنت اینا، این آقایی که حتی سواد آنچنانی هم نداره. بعد میگم من خودم حد زدم که نکنه تمام مال. بعد رفتم به یه دکتر دیگه مراجعه کردم، اونها آزمایش کردن و تب مال در اومد. حالا ایشون بیمار ساعت ما است. خب میخوام بله اگر فردی باشه که به نوعی حالا در ارتباط با دام یا حیوان باشه، که حالا این دام خب طبیعتاً در دامداری کار بکنه یا اینکه حالا پت حیوان خونگی باشه، بله بخشی از در واقع مراجعه کننده ما میتونه اینا باشه. و بخشی هم مثلا حالا این بحث خاری خب خیلی مورد توجه مردمه، یکی از یه تعدادی از بیماران من به طور ویژه افرادی هستن که حیوان گزیده هستن، میان به ما مراجعه میکنن و نگران هستن خانواده ها، میگم مثلا یه سگ پاپی کوچولو مثلا آیا میتونه حالی رو انتقال بده؟ خب طبیعتا جوابش مثبته، ولی خب حالا اینکه اونها رو قانع بکنیم که این، چون بحث این است که ببین یک بحث میگه آقا من واکسن این سگ رو زدم، ببین ما زمانی میتونیم بگیم این سگ یا گربه، چون گربه هم میتونه بیماری خاری رو انتقال بده،
موش هم میتونه، همه
زمانی ما میتونیم بگیم که این در واقع آری از خاری هست که یک واکسن رو زده باشه و بعد ما تیتر آنتیبادی رو در بدن این حیوان سنجیده باشیم. اگر تیت آنتیبادی به بالای نیم واحد اینترنشنال بینومنه رسیده بود، اون موقع میتونیم بگیم این حیوان نسبت به این بیماری هاری سطح آنتیبادیش به حدی است که میتونه پیشگیری کننده باشه. بالاخره شما میدونید حیوانات برای در واقع نیازهای روزمرهشون باید بیرون برده بشن، همیشه هم که این صاحب مراقب این نیست که اون حیوان با یه حیوان ولگردی در تماس قرار نگیره، کما اینکه ممکنه این حیوان خونگی بره بیرون و توسط یک گربه یا یک سگ خاری که در واقع بدون صاحب هست یا بلگرد یا پرسزن هست مورد آسیب قرار بگیره، و فارغ از اینکه اون خانواده و اون در واقع صاحب حیوان ندونه که این میتونه عامل بیماری خاری باشه. و اگر این علارغم که واکسن زده باشه ولی واکسنش مؤثر نبوده باشه، میتونه هار بشه و میتونه هاری رو
آیتور. خب اینا همه آماریه، پیچی نیست که بگیم نیست، ولی من یادمه که توی یکی جلسات هاری که انسو پاستور مشترکم و وزارت بهداشت برگزار میکرد و دوستان دام پشکی ما بودن، یه آماری یادم نیست کی داد، فکر کنم دکتر نیکخا گفتش که تو آمار سگهایی که در واقع تست هاریشون مثبت بوده، یا یادم نیست، ولی فکر کنم این بود که تقریبا اونایی که تو ایران واکسن خوردن هاری مثبت ازشون گزارش نشد.
البته هم آمار یادتون باشه گفتن که بین 50 تا 70 درصد سگهایی که واکسن زدن تیتر آنتیبادیشون به اون نیم واحد رسیده.
درسته.
یعنی نشون میده برخی از واکسن ها هنوز در واقع به حدی مؤثر نیست، یا اینکه مثلا میدونی که واکسن رو بر حسب نوع واکسن باید یا سالیانه یا هر 3 سال یک بار تکرار بشه.
بل.
خیلی از خانواده‌ها این رو نمیدونن، فکر میکنن یک بار واکسن زد دیگه تا آخر طول عمر این سگ کفایت میکنه. خب این به مرور تیت آنتیبادی پایین میاد و این یکی دیگه از مخاطراتی است که وجود داره.
ما خودمون میزنیم، ما خودمون به
بله شما که بالاخره در تماس هستید.
اتفاقا من رفتم پارسال تیتر دادم، تیترم بالا بود، اما جالبه بگم، حالا دوستان فکر نکنن ما اتفاقی برام نمیفته، من یه مریض داشتم که سگی بود، که سگی بلاصاحبی بود که آوردنش پیش ما و این منو گاز گرفت، بی هوا پرید، ما روز چندین بار ممکنه گزش بشه برمون، گاز گرفت و چند ساعت بعد مرد این حیوان. خیلی یعنی قشنگ تیپیک تمام 1 2 3 4 گزش مشکوک رو برای من داشت و من دوباره رفتم واکسنم تکرار کردم، با این حالی که چند ماه قبلش تیتر داده بودم و تیترم بالا بود، رفتم یه سه نوبت اینترادرمال گرفتم. و میخوام بگم که ما خودمونم اینا رو مجبوریم رعایت کنیم، و حالا آقای دکتر امیری رو گفتم اینجا، خودشون دامپزشکن ولی بیماری بروسلوز گرفتم، بیماری شغلی مونه، هاری هم جزو چیزایی که ما دامپزشک تلفات هم کم نداره، ما یه دامپزشک فکر کنم چندین سال قبل در سر هاری از گاو مرده، نمیدونم شما میدونین یا نه. بله، از گاو یه گاوی بوده که
تکنسیان شهرستان علی بودن.
بله،
ما متاسفانه سال گذشته یکی از پزشکان خوب کشورمون متاسفانه در سال ابتلا به بیماری CCHF چون خودش رو از دست داد.
بله،
بیماری همین تب خون زیدنده کرینگ کنه. بله، یه دامی رو در واقع که مبتلا بود در واقع در تماس.
حالا من یه چیز جالب بگم آقای دکتر، من یه مسئله تو خود یکی از برنامه‌ها مطرح کردم، گفتم یه فرهنگ خیلی رایجی هست تو این افرادی که در واقع گوسفند قربونی میکنن، گوسفند زنده میارن، فیگورشون اینه که این چاقوار میگیرن به دهنشون، فیگورشون آقا شن فیگور شغلیشونه. ببینید ما هر کدوم مثلا پزشکا واسه گوشی میذارن دور گردنشون، نمیدونم نجارا مدادو میذارن پشت گوششون، یعنی پرسونالیتی شغلی شناخته میشه. و من واقعا ازشون خواهش کردم آقا نکنین این کارو. این اگه شما دقت کردین توی کشتارگاه ها اینا یه قلافه چرمی دارن، مجبورن چاقو رو بزنن اونجا. اگه تو کشتارگاه صنعتی این کارو بکنه فکر کنم توبیخشون هم بکنن، چون هم ذابح میتونه بیماری رو به گوشت منتقل کنه اگه داشته باشه با همون بزاقش که به اون چاقو، هم آلودگی های اون گوشت مستقیما میتونه به اون فرد منتقل بشه. این واقعا اینا چیزایی که اطلاع رسانی میخواد. حالا نمیدونم وزارت بهداشت چه بودجه داره برای اطلاع رسانی اینجوری. یه زمانی خوب بود، مثلا من یادمه که تو دهه 80 یه اطلاع رسانی خیلی زیادی کردن راجع به اینکه شیر آقا هر چی میخوایم بخوریم بخوریم، فقط پاستوریزه بخوریم. و حالا راجع به هاری و اینا من یادمه یه زمانی هم وزارت بهداشت پول تام میداد، هم سازمان دامپزشکی میداد. الان نوع اطلاع رسانی یه ذره عوض شده و افراد متاسفانه دچار اطلاع رسانی غلط هم طریق این شبکه‌های مجازی میشن. شما میخواین آقای دکتر چیزی اضافه کنید به این داستان؟
من از کسایی که برنامه ما رو گوش میکنن فقط خواهش دارم که به هر حال اینو توجه بکنن که بسیاری از بیماری‌های مشترک که میتونن از طریق گوشت و فراورده‌های لبنی انتقال پیدا بکنن، اینا به راحتی میتونه قابل پیشگیری باشه. یکی این که ما برای دست زدن به گوشت و اینا بیام از دستکش استفاده بکنیم و مطمئن باشیم تا قبل از اینکه اینا وارد چرخه پخت و پز بشن خطرناک هستن، ولی وقتی حرارت دیدن دیگه اون خطر از بین میره. خوشبختانه ماها دوست داریم همش غذاهای پخته بخوریم، اینا کمتر از طریق خوردن غذاها مبتلا به بیماری‌های خطرناک مشترک میشیم. و اگر ما شیر رو خوب بجوشونیم، خوب نه اینکه اینقدر بجوشونن که خرابش بکنن، یعنی یه ماده غذایی بی‌خاصیت بخورن. تو گوشت هم همینطور، گوشت هم قبل از اینکه مصرف بشه اگر ما یه احتیاطات لازم رو انجام بدیم، سعی کنیم مثلا موقعی که داریم گوشت رو خورد میکنیم از دستکش استفاده بکنیم و با دست زخم یه موقع به گوشت و اینا دست نزنیم، امکان انتقال بیماری ها رو میتونیم تا 95% کاهش بدیم.
موسیقی که پخش میشه ما باید خدافیزی کنیم. من خیلی دلم میخواست این سوالو بپرسم، حالا شاید برنامه بزنم راجع بهش، راجع به توکسوپلاسما. اما تو خیلی مردم از گربه فقط میترسن، ولی خب گوشتم میتونه عامل انتقال باشه. برای همین ما میذاریم فرهنگ مصرف گوشتمون در حد کباب برگ و اینا یا چنج و اینا بعضی وقتا واقعا مرکزش خام میمونه، یعنی خیلی هم پخته نمیخوریم. حالا ان شاء الله بتونیم این برنامه رو ادامه بدیم. آقای دکتر خیلی ممنون. من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر بهزاد امیری، متخصص بیماری عفونی و کارشناس مرکز مدیریت های بیماری های واگیر وزارت بهداشت، جناب آقای دکتر کریم امیری کارشناس سازمان دامپزشکی در زمینه بیماری های مشترک. و من تشکر کنم از عوامل برنامه ساز و همکاران خوب ما در رادیو سلامت که این وقت به ما دامپزشکا دادن که مستقیم با شما صحبت کنیم راجع به مشکلاتمون. ما هفته دیگه هم همین موقع همین برنامه رو صورت زنده داریم. و تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که تا این موقع پای برنامه خودتون بودین. روز سه شنبه در واقع میشه روز در واقع نمیدونم بزرگداشت میگن چی میگن، روز جهانی بیماری های قابل انتقال، اینقدر مهم بوده که یه روز جهانی برش گذاشتم. برای من تشکر میکنم از همه و از حضور کارشناسامون و تا هفته دیگه با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار.